کوتاهه و هم میخوایم بهره‌وری بیشتری نسبت به این موضوع بشه اندا برسونیم، تو اون حوزه اگه باشه خیلی بهتر.
دقیقا در همون حوزه است.
متشکرم.
ما زمانی که میخوایم در واقع تا اینجا رو به عنوان مقدمه عرض کردم، ببخشید. از اینجا به بعد اگه بخوایم وارد مبانی عدالت در اندیشه حضرت امام بشیم، باید ببینیم که اساساً بی‌عدالتی که ما امروز شاهدش هستیم حاصل چیست. تقریبا اون چیزی که اتفاق نظر در موردش وجود داره، چیزی که ما امروز از اون به عنوان فاصله طبقاتی یاد میکنیم، دهک های بالا، دهک های پایین و غیر و ذالک که مظاهرش میشن، این حاصل نظام های توزیع ثروت و منافع است. یعنی این نظام های توزیع ثروت و منافع هستن که یا به ایجاد فاصله طبقاتی و افزایششون دامن میزنن و یا بالعکس. خب دو نظام توزیع ثروت در اون زمان وجود داشت، یک نظام توزیع ثروت لیبرالی و امروز نئولیبرالی و یا نظام توزیع ثروت مارکسیستی. اما حضرت امام با رد جدی هر دو یک راه سومی رو پیشنهاد دادن که به تعبیر خودش یک راه معتدل هست. متاسفانه امروز یک آسیب جدی که در تبیین مبانی عدالت از نگاه امام خمینی وجود داره اینه که برخی از متفکرین و اندیشمندان با برگزیدن یکی از اون دو راه، یعنی یا اسلام لیبرالی و یا اسلام آمریکایی و یا اسلام مارکسیستی، میان از اندیشه حضرت امام وام میگیرن و یک خیانت بزرگ به امامه. امام خمینی امام خمینی بود. امام خمینی نه مارکس، نه لنین، نه هایک، نه جان رالزه.
بله.
اینو باید خیلی بهش توجه بکنیم که انشالله الله در ادامه من اون رو هم اشاره خواهم.
خیلی بزرگ بودید، استفاده کردیم. آقای دکتر بشارتی عزیز، ما در طول حیات حضرت امام و بعد از امام اندیشه های حضرت امام و نگاهی که مقام معظم رهبری به اندیشه های حضرت امام دارن، شما اگه دقت بکنید حضرت آقا تو همه فرمایشاتشون، سخنرانی هاشون، حالا یا هر چیزی که از طرف ایشون به مردم میرسه در قالب گفتار یا نوشتار، همواره حضرت امام رو الگو قرار دادن و الگو دونستن در همه زمینه ها. حالا برگردیم به اون بحثی که حضرت علی مطرح کردید، بگیم که مهمترین ویژگی آرای اقتصادی حضرت امام یا در عرصه اقتصادی اون اندیشه حضرت امام چی باشه، با اون نگاهی که حضرت علی مطرح فرمودید و بحثی که مطرح کردید که حالا اون قسمت اقتصادی رو بخوایم بود بکنیم و بهش بپردازیم، یکی از نگاه‌های حضرت امام حمایت از مستضعفان بود. یعنی اگه بگیم نه لنینی نه مارکسیستی و هر چیزی دیگه، اسلام به چی نگاه میکنه؟ یه وقتایی میگفتن مثلا حالا فرض بفرمایید که در حوزه کارگری یا بنگاه‌های کارگری، یکی میگفت کارگر اصلا چه مهدی از اعراب داره، اصلا کارگر اینقدر باید کار کنه که بمیره. یکی میگفت نه، کارگری ارزشی باید داشته باشه، که بعد اسلام اومد گفت هر دوتاشه، هم باید کارفرما کارش حفظ بشه ضرر نکنه، هم باید کارگر اون شأن اجتماعیش حفظ بشه. اون وقت میرسیم به اون اندیشه اقتصادی حضرت امام، میگیم یکی از اون موضوعاتی که حضرت امام خیلی بهش اشاره داشت بحث مستضعفان بود که باید به مستضعفان پرداخته بشه. تو این زمین اگه حضرت علی بازی بحثی رو داشته باشید ممنون میشم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
راجع به حضرت امام هرچی بگیم کم گفتیم.
بله.
و ما چون به ابعاد روحی حضرت امام اشراف نداریم، بنابراین خط قرمزی که نمیتونیم تو اون قسمت ها ورود کنیم و وارد عرفان و معنویت حضرت امام بشیم. اما امام به لحاظ اقتصادی طوری رفتار کردن که ما میتونیم امروز با صراحت بگیم که حضرت امام ساده زیست بودن در عمل و این چیزی نیست که ما بخوایم اقرار کنیم. ادعای ما با مدعای یکیست. عمل کرده حضرت امام برای همه آشکار بود. همه دیدن که مدتی که امام از تبعید برگشتن در یه خونه کوچکی اونجا زندگی کردن بدون اینکه هیچ جایی برای رفاه و آسایش داشته باشن. ما شنیده بودیم هوای بسیار گرم نجف حضرت امام یخچال نداشتن. مرحوم حاج آقا مصطفی، آیت الله آقا مصطفی تونسته بودن یه یخچال قسطی تهیه کنن بیارن تو خونه حضرت امام. امام از نماز که برگشتن متوجه شدن که یه چیز جدیدی تو خونه اومده. گفتن چیه؟ گفتن آره آقا مصطفی میتونست با امام سری حرف بزنه. رفتیم یک یخچال خریدیم قسطی. حضرت امام فرمودن ببرید بیرون. هرچی اصرار آقا انکار. گفتن هر وقت برای تمام طلبه های نجف یخچال خریدید برای امام بخرید.
اینا من فرمایشتون اینا خودش مشی اقتصادیه ها. یعنی وقتی که میگیم مثلا نمیخوایم الان پوز امامو بدیم، بگیم مثلا امام اینجوری بوده، من بعضی وقتا میگم مثلا وقتی که در مورد پیغمبر میگن حضرت پیغمبری همچی ویژگی داشتن، میگم خب پیغمبر باید اینجوری باشه،
مثلا
آره تعجب نداره پیغمبر باید اینجوری باشه. الان هم نمیخوایم بگیم که امام مثلا این ویژگی رو داشتن، واقعا امام داشتن، ولی ما چیکار کنیم حداقل اون روحیه، اون اندیشه های ارزشمند و ژرف، اون منش بزرگوارانه بیاد تو جامعه بین مسئولین ما همین الان باشه. من فکر میکنم که باید اصخایی از جناب علی بکنم چند لحظه خدمت آقای توکلی باشیم که انشالله ما رو مستفیض کنن. ایشون هم پشت خط هستن جناب آقای توکلی. آقای توکلی سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش اومدید به برنامه. زنده باشید آقا، خیلی خوش اومدید به برنامه، خیلی تشکر میکنم. آقای توکلی عزیز، ما خدمت آقای بشارتی هستیم که شما میشناسید ایشون رو، خدمت آقای سمالی و خدمت دوست عزیزمون آقای مصطفی زادگان هستیم و خلاصه مهمانان اینجا دور هم جمع شدیم، داریم در مورد اندیشه های حضرت امام در حوزه عدالت اقتصادی صحبت میکنیم.
میخوایم
بزرگوارید، میخوایم خدمت جناب علی هم باشید.
دو بچه نفی و اسخوتی داره.
بله.
ایشون در از چپاور منابع ملت خیلی در رنج بودن، بخواستن این منابع دست غارتگیر در بیاد و متوجه منابع مردم بشه. این جنبه مثبت داشت، اونی بود که ایشون از این که مردم در استعداد باقی بمونند جزا درنج بود و از این دو جهت، یعنی از جهت این که مردم از استعداد در بیان، یعنی این که دست جمهوریان کوتاه بشه حساس بودن. خب نتیجه این روحیه خیلی زود معلوم شد، یعنی در تخصیص منابع که حکیلی بشن فقرا به شهرهای کوچک و دوچار شد. از این که من خودم یک مقاله رو می نوشتم سال 1371 که همین موضوع بررسی کردم که جمهوری اسلامی وقتی اومد چه اتفاقی از توضیح رفاه صورت گرفت. اتفاق بزرگی که افتادی بود که در واقع جمهوری اسلامی اومد همه مویرک هایی رو که باید آب و غذا می رسوند داخل سلولای انتهای مملکت روی کار کرد. در جلد وقتی جراح و برق برسی روسا همیشه میره.
بله بله
همیشه میاد، یعنی هم بازه دستی بیده میکنم برای عرضی مسئلشون، هم به بازه دستی بیده میکنم برای تحمیل مناسبشون.
درسته،
یخشار گرفت بوس میره، یخشار گرفت
حالا که بتونیم اون جهتگیری‌ها رو درست ادامه بدیم و راه امام رو خوب ادامه بدیم، نگاه به فرامین و دستوراتی که از آقا دارن.
متشکرم.
خیلی متشکرم از بزرگواری شما، خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز، خدمتون هستیم با جناب احمد توکلی که معرف حضور همه شما هست ارتباط داشتیم. آقای دکتر بشارتی، مجبور شدیم فرمایش جناب علی رو قطع بکنیم و اون بحث در واقع اشاره‌ای که حضرت امام به مستضعفان داشتن و اینا، نکته دیگه‌ای که حالا چون ما وقت برنامه‌ام خیلی کمه، می‌خوام یه مقداری یه کدی بدیم که حداقل شنونده‌ها خودشون یه محبتی بکنن، به اندازه توانمون و وسع اون می‌تونیم صحبت کنیم، خودشون ادامه رو داشته باشن و تلاشمون اینه که اون اندیشه‌های عدالت محور اقتصادی حضرت امام توی برنامه که در واقع اسارتش خورده میشه، در موردش صحبت میشه، بریم در موردش تحقیقاتی هم داشته باشیم. یه موضوع دیگه ای که آقای دکتر خیلی امام بهش من فکر میکنم که به هر حال اشاره داشتن، اینه که شکاف شدیدی که بین طبقات، آیه سمالی هم یه اشاره کردن اون موقع اون بحث تورم دهه 50 رو، فکر میکنم تقریبا یه چیزی تو همین مایه ها باشه، که شکاف طبقاتی خیلی زیاد شده اون روز. سرمایه داره هی داره سرمایه دارتر میشه، فقیرم کپر نشینه، اون مرد زحمتکش روستایی اقشار مختلف مستضعف همینجوری دارن مستضعف‌تر میشن. یه نگاه هم امام اینجوری داشت که اون عدالت اقتصادی بیاد، نه اینکه اون سرمایه دار فقیر بشه، فقیرم حتما یه شب سرمایه دار بشه. فرمودن نه، من یه جایی تو جملات امام دیدم فرموده بودن که کسی که چیزی در میاره از نظر اقتصادی همش مال خودش نیست. چرا؟ خب یه بخشش مال اندیشه خودشه، مال فکرش خودشه، مال تلاش خودشه، ولی یکی براش کار کرده، یکی بهش پول داده، یکی بهش وام داده، یکی بهش فرصت داده، یکی بهش زمین داده، یکی بهش امکانات داده. باید اگه فرضو بریم بگیم که بگیم زکاتشو بده، مثلا زکات مالتو بده، باید هوای اونا رو هم داشته باشه دیگه، یه بخشی مال خودشه. اینجوری اون شکافه فکر میکنم آقای دکتر احتمالاً یه خورده میتونیم مدیریتش کنیم که فقیر و غنی یه خورده جفتشون به یه حدی برسن که فقیر یه مقدار بیاد بالاتر، اون غنی هم یه خورده به این کمک بکنه. نظر جناب عالی هم بشنوید.
بله همینطوره. حضرت امام هنرهای فراوانی داشتن که ما در با توانمندی محدود خودمون مقدار زیادی از اونها را متوجه شدیم. حضرت امام در مدت کوتاهی انقلاب را در میان ناباوری خواص هم حتی به پیروزی رسوندن. این هنر خیلی سریع مسلط شدن بر اوضاع، اینم یه هنر.
حتی بعضی از اطرافیان امام یه خود با احتیاط،
حالا من خواستم اسم نیارم، اما یکی از متفکرین بنام استاد مطهری که دیگه مغز منفصل انقلاب بودن، یه سخنرانی دارن که فرمودن اردیبهشت سال 57 فرمودن که من خیلی برای امام ناراحتم. چرا؟ و توضیح میدن، میگن امام با اون صلابت و شجاعتی دارن که دارن، تایی 4-5 سال آینده میتونن انقلاب را به پیروزی برسونن. من خیلی برای امام ناراحتم. چرا؟ چون امام بعد از 5 سال کادر از کجا میارن انقلاب را اداره میکنن؟ 4-5 سال شد، 4-5 ماه کادرم پیدا شد و کشور را بهتر از قبل اداره کردن. هنر امام این بود که در این مدت کوتاه، مهمتر از اون مسئولیت دادن به انقلاب، یعنی آسیب ناپذیر کردن این انقلاب را. الان تمام قدرت ها اگر از ما هم به هر دلیل ناراحت هستن، میدونن با سلاح هیچ کاری نمیتونن بکنن. 8 سال دفاع مقدس، تقریبا 60 کشور با ما مستقیم و غیر مستقیم جنگیدن، اما امام از یه چیزه میترسیدن. امام فرمودن به کرات، قسمم خوردم که من از آمریکا نترسیدم، هیچ وقت من نترسیدم. امام از یه چیزه میترسیدن، از بی‌عدالتی در جامعه. اگر من اون داستان دندان رو گفتن یه مثال، امام خیلی صادق بودن و اون چیزی که میگفتن قبلا خودشون عمل میکردن. امام امیرالمومنین صلوات الله علیه که 1000 سال است که شیعه به خاطر 4 سال و 9 ماه و 6 روز حکومت و مولا افتخار میکنه، خطبه وصیت رو ببینید، در پایان میفرماد و والله ما کنست من دنیاکم تبرا ولد دخلت من غنائمها وفرا ولا اعددت لبالی ثوبی تمرا ولا حست منها شبرا. من به جای این پیراهن یه پیراهن یدک ندارم. حضرت امام میفرمودن یک موی کوخ نشینار بر تمام زندگی کاخ نشینا ترجیح داره. اگر امام اینا میگفتن تو این موضع بودن، خودشون این گونه زندگی میکردن. من 10 سال قائم مقام وزیر خارجه بودم، به 100 کشور دنیا سفر کردم، کاخهای فوق العاده سران کشور کمونیستی رو از نزدیک دیدم. هیچ زمامداری در دنیا نتونست به ساحت امام نزدیک بشه به لحاظ اینکه در جهت مردم زندگی. امام خیلی صادق بودن. از خیلی سالها قبل شعار حمایت از مستضعفان، و بعد بسیار نگران بودن از اینکه مسئولین از مردم فاصله بگیرن در مسائل اقتصادی. الان مع الاسف اینطوری شده، یک وزیر میخوان بیوگرافیشو بنویسن میگه من 1,000,000,000 تومان پول دارم.
بله.
من میگم اگر به فرض این پول از راه صحیح هم به دست اومده باشد، نباید الان یک جا باشه ما رأیتو نعمتن موفورتن الا فی جانبها حق مزیه. چرا این برای بنده پیش نمیاد؟ امثال من حضرت امام اینو دوست نداشتن.
بله.
نمیخواستن مردم که صاحبان اصلی انقلابن، مردم مسئولیت دادن به انقلاب، نه سلاحهای استراتژی. حالا اگر این مردم مایوس بشن، این مردم از حکومت فاصله بگیرن، این مردم از دست ماها مقامات نگران باشن، دیگه حمایت نمی کنن از انقلاب اسلامی. بعد از این ترسید حضرت امام و مقام معظم رهبری همیشه تو این زمینه.
خیلی متشکرم آقای دکتر متأسفانه وقتمون خیلی کمه و مباحث شما هم شیرین هم کاربردی و هم قابل استفاده است. ما متاسفانه یه دقیقه میتونیم خدمت آقای سمالی عزیز باشیم با عرض معذرت که صحبت پایینشون رو بشنیم دیگه، شنونده ها و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
من فقط خیلی سریع بخوام عرض بکنم که خب خیلی ها از شرایط اقتصادی امروز ناراضی هستن و حق هم دارن که ناراضی باشن، چیز ناحقی نیست به نظر بنده. اما چیزی که مسلمه هم از اندیشه امام هم از سیره امام، سیره عملی امام، این شرایط شرایطی نیست که در اندیشه و عمل ایشون بوده باشه و حاصل فاصله گرفتن از اون اتفاقا، از اندیشه ایشون و از مقام معظم رهبری فرقی نمی کنه، هر دو امام انقلاب هستن. من فقط در مورد مستضعفین یک خاطره ای رو در واقع زمان جنگ نخست وزیر وقت علازار تو بودجه اون سال قیمت سیگار رو بالا برده بودند، امام متوجه این موضوع میشن و ایشونو میخواد، به ایشون هم توضیح میده که چرا ما قیمت سیگار رو بردیم بالا. امام در نهایت فرمودن که آقای موسوی اگر شما میخواین قیمت سیگار رو ببرین بالا اشکالی نداره، ولی حق ندارید قیمت سیگارهای معمولی رو بالا ببرید، چون مستضعفین دارن از این استفاده میکنن.
خیلی نکته است.
خیلی نکته است. یک نکته دیگه که من جا حیفم یاد نگم دقیقاً که امام گفتن ما چه کنیم با اینها که اینها رو ببینین، نقش دولت در حمایت از اینها. امروز متاسفانه اندیشه‌ای که حاکم شده در اوضاع اقتصادی ما، حتی من به جرئت میتونم بگم آدام اسمیت هم چنین نظری نداشت. امروز تو خود غرب هم میگن دولت باید یک شرایط رفاهی رو به وجود بیاره برای اقشار پایین. اما متاسفانه تو کشور ما اصلا این تفکر معلوم نیست کجا رفته.
بله.
این اوضاع فعلی که داریم میبینیم ما، آزادسازی قیمت‌ها بر چه اساسی؟ هزینه به دلار، درآمد به ریال، بر چه اساسی؟ ضمن اینکه اینم نباید فراموش کنیم که در اندیشه حضرت امام مستضعفین صاحبان اصلی انقلاب هستند.
برای همیشه.
برای همیشه.
بله.
من با این جمله از حضرت امام عرایزم به پایان میرسونم.
خیلی بزرگواری.
که حالا چیزام حفظ کرده باشیم، خطاب روحانیون هم فرمودن. آنچه که روحانیون عزیز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومان و پابرهنه هاست. چرا که هر کس از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام رو کرده است.
خیلی متشکرم جناب سمالی، جناب مصطفی زادگان، جناب دکتر بشارتی، شنوندگان عزیز. خیلی لحظات خوبی بود، امیدوارم که هممون انشاءالله بهره و استفاده برده باشیم. با تسلیت مجدد ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه برنامه رو به پایان میبریم و شما مهمانان عزیز و شنوندگان بسیار بسیار بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید از رادیو گفتگو ویژه ارتحال امام که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط و تعامل باشید و خدمتون عرض میکنم که تلفن‌های 27861035 و 2265-2285 رادیو گفتگو هم مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. در سال روز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستیم، مردی که ستایش تمام عصرها و نسلها رو در پیشگاه خودش برانگیخته بود. خرداد ماه اشک و آه و ماتمه در وداع مردی که با آمدنش شبهای تاریک و بیترانه ما رو به صبح دلنگیز و سپید رهایی مبدل ساخت.
سفر کرده آشنا ای تو با ما و از ما جدا، ای سفر کرده آشنا ای تو با ما و از ما جدا، خود گرفتار خاله لبت مبتلا. طلا. گرچه پیر ره عشق ما رفت، راه او در جهان جاودان باد. گرچه پیر ره عشق ما رفت، راه او در جهان جاودان باد. رفته تا گردون از غمش آهم، تا شده پنهان چهره ماهم. هم نوا با نی هم دم اشکم، بسته از هر سو درد و غم را هم، بسته از هر سو درد و غم را هم.
سلام و درود خدا بر مرد مردان مرد، مبدع اندیشه های نو و والای اسلامی. سلام بر یاریگر مردم مظلوم و ستم دیده ایران و جهان. سلام بر زاهد شب و عالم دانا و با تقوای روز. سلام بر امام راحل، مرد تنهای صحنه های آتش و خون، پاک مردی از بیشه عدالت و ایمان و آزاد مردی بیمانند در جهان معاصر که آزاد مردان عالم از شمیم نفسهای گرم او به زندگی سلام گفتند. و سلام به شما عاشقان روح الله، سلام به شما دلباختگان و مهربانان کوی محبت روح الله. امیدواریم که عزاداری ها و سوگواری های عاشقانه شما عزیزان در ایام رحلت جانگداز بنیانگذار کبیر انقلاب مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. دوستان خوب من، همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و در ادامه برنامه ها دعوتو میکنم که همچنان با ما همراه باشید و بشنوید رهنمای امروز رو با موضوع جایگاه و مسئولیت دانشگاه‌ها در حکمرانی مطلوب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام، دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
رهنما جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله.